خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشتگیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_تولید و یا شماره 0990-33-65-707 پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر ذرات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم،
به نام نامی حضرت دوست کرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. به نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 29 مهر ماه 1398 هجری خورشیدی، برابر با 22 صفر 1441 هجری قمری و 21 اکتبر 2019 میلادی. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت. به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده شهرام رهانبازی، صدابردار مهندس مهدی گودرزی در خدمت شما هستیم. انشاءالله در یک مجال 8 ساعته تا ساعت 22 با این امید و آرزو که مجموع برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی هست و به نوبت در ساعت مقرر تقدیم حضور شما میشه مورد رعایت و استفادتون قرار بگیره. با همین امید و آرزو دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. اقتصاد مجازی به مدت 48 دقیقه.
اقتصاد مجازی
به نام خداوند بخشاینده که مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هولوش ساعت 14:05 به حضور شما تقدیم میشه. البته خب این برنامه تکرار هم داره و ممکنه که الان در اون روز دارید برنامه ما رو گوش میدید. بله، در یک روز فرق هولوش همین ساعت میتونید شنونده برنامه ما باشید. ما خیلی مشتاقیم که شما شنوندگان گرامی در گفتگوهای ما شرکت کنید. به این شکلی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 3637 نکاتی که به ذهنتون میرسه رو حتما به دست ما برسونید. همکاران خوبم به دقت پیام‌های شما رو نگاه میکنن و براشون بسیار حائز اهمیت هست. با توجه به اینکه حالا مباحث جدی در برنامه اقتصاد مجازی مورد بررسی قرار میگیره، خواهش میکنم که در مباحث شرکت کنید و اگر جای ابهامی برای شما هست از طریق این پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید. امروز با شما درباره موضوع تحریم اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و نقش شرکت GTT در اختلالات اینترنتی صحبت میکنیم. با محوری که خدمتتون عرض میکنم، ریشه‌یابی دلیل قطعی های اخیر اینترنت در ایران، همینطور تاثیر ناتمام ماندن شبکه ملی اطلاعات در اختلالات اینترنت اخیر، همینطور نقش شرکت GTT در اتصالات اینترنت کشور و در آخر توضیحات مسئولین وزارت ارتباطات درباره قطعی اینترنت و خب نقش GTT. فکر میکنم که جای صحبت و بحث بسیار باشه و دعوت میکنم که روی همین موج رادیویی شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی باشید. ما در ابتدای برنامه برای روشن‌تر شدن موضوع بسته صوتی رو تقدیم حضورتون میکنیم که دعوت میکنم با دقت بشنوید که از رسانه‌های معتبر کشور برداشتش کردیم و بعد برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
بهار و تابستان 98 اینترنت سراسری ایران در فواصل مختلف برای ساعتی دچار اختلال جدی شد. بعد از این اتفاق سجاد بنابی، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در توییتی علت این مشکل را قطعی مسیرهای فیبر نوری در اروپا عنوان کرد. هرچند خیلی زود آذری جهرمی تلویحا هم با رد این ادعا مدعی شد که این قطعی ناشی از کمکاری شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است. برای نخستین بار سال 94 نام یک شرکت آمریکایی به اسم GTT در فضای رسانه ایران بر سر زبان‌ها افتاد. در آن برهه پایگاه خبری آمریکایی دیلی بیست در مقاله‌ای به معرفی شرکت مخابراتی و ارائه دهنده خدمات اینترنتی GTT پرداخت. به گفته این پایگاه خبری، GTT توسط مامورانی از سازمان CIA و وزارت جنگ آمریکا اداره می‌شود. در ابتدای این مقاله آمده است یک شرکت که برای جاسوسان و ژنرال‌های آمریکایی کار می‌کند، بی سر و صدا ارائه سرویس اینترنتی به جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. این کمپانی فناوری محور که پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا بزرگترین مشتری آن است، خط مقدم جدیدی را ترسیم خواهد کرد: ارائه خدمات اینترنتی به ایران. دیلی بیست با اشاره به فاصله 15 دقیقه‌ای ساختمان مرکزی شرکت GTT از مقر اصلی سازمان CIA نوشت: یکی از کابل‌های اینترنت این شرکت از داخل شهر بندری بوشهر می‌گذرد، جایی که تأسیسات هسته‌ای ایران در آن وجود دارد. این شرکت توسط تعداد زیادی از ماموران بینام اطلاعاتی آمریکا و اپراتورهای ماهواره‌ای این کشور اداره می‌شود. در آن برهه وزارت ارتباطات این خبر را به کلی تکذیب کرد. محمد رضا فرنقی‌زاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات ایران روز 13 آبان 94 مدعی شد که فقط شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران خدمات اینترنت می‌دهد و این شرکت با شرکت مخابراتی جی تی تی در آمریکا هیچ ارتباطی ندارد. محمود بوعزی وزیر وقت ارتباطات هم همکاری با شرکت آمریکایی جی تی تی را قویاً تکذیب کرد. اما علت اصلی قطعی‌های اینترنت سال 98 چیست؟ اینترنت کشور اواسط خرداد 98 هم با قطعی‌هایی روبرو شد که در آن بره سجاد بنابی عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت آن را به خارج از کشور و قطع دو خط فیبر نوری بین‌المللی ارجاع داد. اما آذری جهرمی با رد تلویحی این ادعا دلیل قطع اینترنت را برای تست شبکه ملی ارتباطات معرفی کرد.
میگن شبکه باید مستقل باشه. خب شبکه ما تعداد زیادی مانور برگزار کرده، شبکه رو قطعش کردید، دیدید کار میکنه و قطع اینترنت اختلالی روی شبکه داخلی ما به وجود نیومده، پس شبکه ما مستقله.
اما بنابی در توییت دیگری ادعای وزیر جوان ارتباطات در خصوص چرایی قطعی های مقطعی اینترنت در ماهای اخیر را هم زیر سوال برد تا بر حاشیه‌ها و ابهامات این موضوع افسوده شود. بنابی اعلام کرد که قطع اینترنت برای تست تاب‌آوری شبکه ملی و صرفاً منحصر به بانک‌ها و شبکه‌های انرژی بوده است. اما این پایان کار نبود. این عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت یک روز بعد در توییتی علت چرایی قطعی اینترنت را بار دیگر به خارج از ایران حواله کرد. اما این بار وی صراحتاً نام شرکت آمریکایی جی تی تی را به زبان آورد. حالا که یک مقام رسمی ارتباط اینترنت کشور با جی تی تی را بیان کرده و با توجه به روی زمین ماندن چندین ساله پروژه شبکه ملی اطلاعات، بهتر است وزیر جوان ارتباطات جوابگوی ابهامات در خصوص تأمین اینترنت ایران توسط یک شرکت جاسوسی آمریکایی باشد.
خب شنوندگان گرامی، ممنونم که همچنان با ما هستید. بخشی که شنیدید برداشتی است که ما از یکی از رسانه‌های معتبر داشتیم، در واقع این بخش صوتی رو از اونجا مستقیم برداشت کردیم و عینی تقدیم حضورتون کردیم برای که در جریان موضوع قرار بگیرید و حالا در همراهی با مهمانان حضوری برنامه موضوع رو کاملا واکاوی می‌کنیم. ما امروز در برنامه اقتصاد مجازی همراهی دو مهمان گرامی رو داریم. نخست آقای دکتر حسین نوری‌خا، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه خودتون خوش اومدید.
بنده خدا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب ولی و همینطور مهمان برنامه.
بله، عرض ادب و احترام دارم حضور آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه.
تشکر میکنم برای اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. بدون فوت وقت موضوع رو به بحث و بررسی بگذاریم و اگر موافق باشید از دلایل اصلی اختلالات اینترنت اخیر برای ما بفرمایید.
خب بحث اختلالات که به وجود میاد یک نگاه کارشناسی و فنی باید بهش بشه. ببینید یه بخشی از این اختلالات ممکنه مثلا از سمت ISP ها باشه، حتی مثلا ممکنه یه بخشی از مشکلات از خود گوشی موبایل شروع بشه بعد به ISP ها و اون در واقع ارائه دهندگان خدمات دسترسی اینترنت که میشن اپراتوری ها و ISP ها. ISP مخفف به اینترنت سرویس پرووایدر هست، یعنی فروشنده های اینترنت، سرویس دهنده های اینترنت، ممکنه از اونها باشه. یا مثلا از صورت خدمتتون لایه بعد میرسیم به شرکت زیرساخت که به صورت انحصاری تامین کننده اینترنت هست. اگر میبینیم اختلال سراسریه، مثلا از چند تا اپراتوری احتمالا برمیگرده به شرکت ارتباطات زیرساخت که حالا در موردش بعد با صحبت بکنیم، همین انحصار آیا قانونی است یا خیر و چطور باید باش برخورد بشه خودش یه مسئله ایه. و لایه بعد میره به کسایی که اینترنت رو برای شرکت زیرساخت تامین میکنن که من میتونم مثلا به شرکت پیشگامان اشاره بکنم که حداقل حدود 20 سالی هست که اینترنت رو داره وارد میکنه و شرکت زیرساخت میده تا اون توضیح بکنه. اگر اختلالات سراسری باشه قاعدتا به احتمال قریب به یقین یا کار شرکت زیرساخت هست یا همون شرکتی که داره اینترنت رو در واقع برای شرکت زیرساخت تامین میکنه که قاعدتا اینجا باید اشاره کرد به شرکت اصلی مثلا امثال جی تی تی که در واقع دارن اینترنت رو به چه شکلی تامین میکنن. اونا میتونن اختلالات گسترده رو به این معنا ایجاد بکنن که حالا انشالله بحث یکم جلو رفت ما دقیقتر این رو میتونیم بررسی بکنیم. منتهی اگر بررسی دقیق کارشناسی بخوایم انجام بدیم، این وسط مثلا میتونیم یه نهادهایی در کشور هستن کارشون بررسی بازرسیه، مثل سازمان بازرسی کل کشور که قاعدتا باید ورود پیدا بکنه، بیاد یه تحقیق بررسی بکنه، تمام قراردادها رو نگاه بکنه، ببینه این قراردادها به کجا وصل میشه و به چه شکلی داره انجام میشه. مثلا شما نگاه کنید اگر واقعا مثلا شرکت‌های خارجی تامین کننده اینترنت باشن، هر زمان بخوان میتونن اینترنت ما رو قطع یا مختل بکنن، کما اینکه حتی اگر نخوان هم خطرش کماکان پابرجاست، چون همه ترافیک اینترنت ما رو میتونن دریافت بکنن، بررسی و تجزیه تحلیل بکنن و ازش هر گونه سوء استفاده بکنن. یعنی طبیعتاً عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی اونم در این سطح باید حتما مصوبات و ملاحظات قانونیش طی شده باشه که باید ببینیم این اتفاق افتاده یا نه، سازمان بازرسی به راحتی میتونه ورود پیدا بکنه یا مجلس مثلا تعقیب و تفحص بکنه، چون موضوع ملی هست و این اتفاق هم میتونه بیفته، یا مدعی العموم به عنوان حقوق عامه، چون مثلا یک ملته الان بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ما تا حدود 70 و چند میلیون هم حتی گفتن الان به اینترنت متصلن، یعنی تمام زندگیشون اطلاعاتشون رو شبکه اینترنت هست، پس مدعی العموم هم میتونه ورود پیدا بکنه. یعنی من منظورم اینه که ما همه رو به صورت کارشناسی از بیرون گود نمیتونیم بررسی بکنیم، بعضی از مسائل باید بره در درون خود اون سازمان و مجموعه بررسی بشه، که اون یه سری اختیارات قانونی بخشی از نهادهای کشور دارن که باید اون از اختیارات قانونیشون استفاده بکنن و این وظیفه نظارتی خودشون رو به درستی انجام بدن. شما میبینید مثلا در سال 94 یه روزنامه به نام دیلی بیست میاد مقاله ای رو منتشر میکنه، توی مقاله عیناً میگه که یک شرکت که برای جاسوسان و جنرال های آمریکایی کار میکند بی سر و صدا ارائه سرویس اینترنتی به جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. این کمپانی فناوری محور که پنتاگون یعنی وزارت جنگ آمریکا بزرگترین مشتری آن است، خط مقدم جدیدی را ترسیم خواهد کرد. دو نقطه، ارائه خدمات اینترنتی به ایران. این یعنی چی؟ یعنی دیگه صراحتا اونجا داره یه ادعایی مطرح میشه، اونم توی یک روزنامه رسمی ایالات متحده آمریکا، که البته بعدش دوباره توضیحات مفصلی میده که مثلا ببینید یکی از توضیحات اینه، یکی از این کابل‌ها از داخل شهر بندری بوشهر می‌گذرد، جایی که تأسیسات هسته‌ای ایران وجود دارد. این شرکت توسط تعداد زیادی از ماموران بینام اطلاعاتی آمریکا و اپراتورهای ماهواره‌ای این کشور استخدام شده است. یعنی مختصری هم در موردش کردم.
بله.
همون ادعام قابل بررسی دیگه، حتی اگر ادعام باشه. که البته خب طبیعیه، شما وقتی دارید از یه نرم افزارهای آمریکایی مثل اینستاگرام و مثلا فرض بکنید تلگرام که سرور اصلیش اونجا هست، یا مثلا واتساپ امثال اینا مردم استفاده میکنن، چون سرورش اونجا هست تامین کننده اینترنتش هم قاعدتا میتونه از اونجا استفاده بشه، یعنی چیز غیر قابل هضمی نیست. شما بالاخره سرور اطلاعات مردم ایران، هر کس تو واتساپ، هر کی تو اینستاگرام، همه اطلاعاتش توی سرور در آمریکا ذخیره میشه. خب اون سرور آمریکا برای اینکه بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، باید از یک ارائه دهنده خدمات دسترسی استفاده بکنیم، که این شرکت جی تی تی وظیفه‌اش همین تامین ترافیک هست و طبیعتاً و منطقاً حرف درستیه. و از یه سمت هم یه روزنامه رسمی آمریکایی داره یه ادعای بسیار سنگین میکنه. سال 94 که بحث برجام بود و این بحثا میاد، یه همچین مقاله میزنه و ادعا میکنه که در ایران داره ترافیک اینترنتش از این شرکت که ببینیم که داره برای پنتاگون و سازمان سیا کار میکنه، از این شرکت داره تامین میکنه. من بحثم اینه که ما حتی اگر در حد ادعا هم باشه، اینجا لازم هست که بعضی از نهادها بیان این رو بررسی بکنن، چون مسئله استادی نیست. بیگ دیتا رو نمیشه نادیده گرفت، اطلاعات جزئی مردم در این وجود داره، یعنی میتونن حتی با بررسی این اطلاعات بفهمن مردم ما نقاط ضعف و قوتشون چیه، تو تبادلشون، تبادلات اطلاعاتیشون، اطلاعات حتی محرمانه گوشی هاشون هم میتونن استخراج بکنن، نه فقط مردم معمولی، حتی مسئولین برای بحث تحریم ها میتونن از این اطلاعات استفاده بکنن و برنامه‌ریزی تحریم انجام بدن، مثلا واکنش مردم نسبت به چه موضوعی بیشتره، خب اون رو تحریم بکنن تا فشار بیشتر به مردم بیاد، که قاعدتا میدونید که این اتفاقا داره میفته. اینکه یه دفعه میبینیم مثلا یه نهاد، یه مجموعه، یه سازمان، یه جای خاصی یا یه قرارداد یا یه شرکت‌های خاصی در خارج از کشور تحریم میشن، در صورتی که کل قراردادها محرمانه بوده یا مثلا سریش به شکل سری انعقاد شده و با چند لایه، ولی این لو میره. این چجور لو میره؟ از همین دیتای جزئی که در واقع داره توی شبکه ها منتشر میشه. وقتی ریشه یابی بکنیم، یه دفعه میبینیم همین شرکت جی تی تی اصلی ترین جاییه که باعث تحریم های ایران شده و باعث شکست خوردن خیلی از سیاست های کشور شده. خب ما باید یه همچین موضوع مهمی رو میتونیم ازش بگذریم. مثلا شما، من، دوستانی که شنونده رادیو هستن، ما به عنوان کسی که داریم از فضای مجازی استفاده میکنیم آیا حق داریم بدونیم که چه شرکتی داره تامین میکنه اینترنتمون رو، اینترنت کل کشور رو، و این شرکت آیا صلاحیتش رو داره یا نه، یا اختلالاتی که الان وجود داره. ما هم تو همین استادیو میخواستیم اینترنت رو استفاده بکنیم، چرا با مشکل مواجه شدیم؟ من همه این مشکلات، البته من میگم از اون شرکت هم قاعدتا شاید نباشه ها، منتها همه اینا لایه به لایه به هم مرتبط میشن. یا مثلا من خودم نقاط زیادی رو دارم میبینم که من مثلا دیروز یه بخش از اینترنت همراه اول دچار اختلال بود و من هر جایی که تست کردم دچار اختلال بود، یعنی اشکال از BTS هم حتی نبود. خب این اختلال یعنی چی؟ یعنی من پول اینترنت دادم ولی نمیتونم از اینترنتم استفاده بکنم، یعنی حق الناس، یعنی باید حتی به من خسارت پرداخت بشه. خب این اتفاق هم که نمیفته، بعد نهایتا میبینی یه نارضایتی عمومی بین مردم ایجاد میشه. شما فکر کنید فردا بیدار بشید ببینید همین شرکت GTT که برای این سازمان‌های امنیتی مثلا داره کار میکنه اینترنت ایرانو قطع کرده، و ما میتونیم کاری بکنیم؟ یا مثلا بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح میشه، حالا انشاءالله بعد بهش بپردازیم که شبکه ملی اطلاعات چرا راه نمیفته. دفعه میبینیم یه تعهد سنگینی با یه شرکت آمریکایی برقرار شده که این شرکت داره ترافیک رو به ما میفروشه، اگر ما به این میزان ترافیک استفاده نکنیم باید خسارت بدیم، در نتیجه شبکه ملی اطلاعات ایجاد نمیشه که اون ترافیک مصرف بشه. توجه دارید؟ و خب این در واقع در یک ساختار نانوشته ای برای وابسته کردن کشور که به نظر بنده، حالا بخوام این بخش رو از صحبتام تموم کنم، مسئله به اندازه مهم و بزرگ هست که میطلبه دستگاه‌های نظارتی کشور ورود پیدا بکنن و به صورت شفاف مردم گزارش بدن.
آقای دکتر نوری‌خان، نگاه شما رو هم درباره این موضوع ارزیابی می‌کنیم. حالا با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای مومن نسب اشاره داشتن به بحث این که حالا شرکتی هست که از انحصار زیادی در توزیع و ترافیک اینترنت حالا برخورداره، شما این موضوع رو هم خواهش میکنم که دلیلش رو بگین، چون ما بارها درباره این موضوع در برنامه‌های اقتصاد مجازی صحبت کردیم. بفرمایید.
بله، خب اگر ما به صورت کلانتر در ارتباطات اینترنتی دقت بکنیم که این امکان رو برای ما فراهم کرده که از هر نقطه در دنیا به هر نقطه دیگر بتونیم ارتباطات پرسرعتی رو برقرار بکنیم، میبینیم که زیرساخت‌های فراوانی نیازه برای اینکه یک نرم افزار کاربردی رو که ما در اختیار داریم به گونه‌ای هدایت بکنه و به گونه‌ای امکانات رو در اختیارش قرار بده که این برنامه کاربردی که میتونه یک پیام رسان باشه، پیام ما رو به دست فردی در آن سوی دنیا برسونه و از اون طرف هم ما پاسخ این پیام خودمون رو بتونیم دریافت بکنیم. برای این کار اولا نرم افزارهای مختلف و متنوعی ایجاد شده که ما الان میبینیم بسیاری از نرم افزارهایی که در کشور ما در استفاده میشه نرم افزارهای آمریکایی یا نرم افزارهای خارجی است به هر حال، که خب این نرم افزارها علاوه بر این که این پیام ها رو ثبت و ضبط میکنن در سرورهای خودشون در خارج از کشور، دسترسی وسیعی هم به گوشی های تلفن همراه دارن و میتونن اطلاعات وسیعی رو گردآوری بکنند، و البته که سیستم عامل های مورد استفاده در تلفن های همراه هم خارجی هستند. یا اگر به سیستم عامل های معروف نگاه بکنیم، سیستم عامل اندروید از شرکت گوگل و سیستم عامل iOS از شرکت اپل سیستم عامل هایی هستند که کاملا در اختیار دو شرکت آمریکایی هستند، هرچند برخی از اجزای اونها ممکنه به صورت متن باز باشه، اما در هر دو سیستم عامل، در اندروید که بخشی مربوط به شرکت گوگل کاملا کد بسته هست و در iOS هم که تمام سیستم عامل کد بسته است و اجزای اون رو ما نمیشناسیم و نمیتونیم بفهمیم که چه هست و چه میکنه. در لایه بعدی ارتباطات ما با شبکه بر اساس مودم هایی انجام میشه که روی گوشی های تلفن همراه هست، که اونها هم باز فناوریش در اختیار برخی شرکت های آمریکایی است، و از اون طرف ارتباط ما با شبکه از طریق آنتن های تلفن همراه یا دکل های تلفن همراه موسوم به BTS برقرار میشه که اونها هم فناوریش بسیار مهمه، و هرچند در داخل کشور برخی از نسل‌های BTS تولید شده، اما کماکان شرکت‌های خارجی ارائه کننده این خدمات هستند. و بعدش شبکه زیرساخت کشور که با وجود اینکه با سرمایه گذاری بومی و به اسم شبکه ملی اطلاعات این زیرساخت‌ها ایجاد شده، اما می‌بینیم که تجهیزات مورد استفاده تجهیزات مختلفی است، تجهیزات اکثرا شرکت‌های آمریکایی است که اخیراً وزیر محترم ارتباطات فرمودند که این تجهیزات رو جایگزین کردن بعضن با تجهیزات دیگه که خب تجهیزات چینی به جای اونها به کار گرفته شده، بعضن که باز هم شاید بخشی از مشکل رو حل بکنه، اما به معنی این نیست که ما مستقل شدیم و میتونیم اعتماد داشته باشیم. بعد از شبکه اساسی زیرساخت کشور، ارتباطات بین المللی کشور مطرح هست که خب اینجا پای شرکت‌های معدودی در میان، به این دلیل که این ارتباطات سالیان سال هست که محل مناقشه است از شاید 100 سال پیش تا کنون از زمان مطرح شدن ارتباطاتی که بر پایه تلگراف انجام میشد و با کد مورس تا الان این دعوا وجود داره و کشورهایی که در بازی قدرت جایگاهی رو برای خودشون میبینن تلاش دارند که سهمی بیشتری رو از این ارتباطات بین‌المللی به دست بیارن. الان در فضای ارتباطی اینترنت این ارتباط خیلی جالب‌تر هم شده. اگر شما بخواید مثلا از ایران با حتی برخی از کشورهای همسایه ارتباط برقرار بکنید، این احتمال وجود داره که ارتباطات شما در لایه فیزیکی، یعنی اونجایی که واقعا پیام شما از روی کابل رد میشه، انتقال داده بشه به امریکا و از اونجا دوباره برگرده بیاد و منتقل بشه به مقصد شما. یعنی اینکه با وجود اینکه مسیر از ایران تا کشورهای همسایه مسیر نزدیکی است، اما به دلیل اینکه ارتباطات مثلا تا انگلستان تا ایالات متحده آمریکا ارتباطاتی است که توسط برخی از این شرکت‌ها ایجاد شده و با قیمت مناسب‌تری ارتباط با آمریکا رو برقرار می‌کنن، این اطلاعات میره اونجا و برمیگرده، در حالتی که سرورهای خدمات دهنده به پیام رسان مثلا در آمریکا هست، این شاید واضح‌تر باشه. اما حتی اگر ارتباطات نقطه به نقطه از بین ایران و برخی کشورهای همسایه یا کشورهایی که دور هستن از آمریکا برقرار بشه، حتی در صورتی که سرورها در آمریکا نباشه، به دلیل اینکه خطوط ارتباطی در اختیار برخی شرکت‌های آمریکایی مثل GTT هست، این ارتباط ممکنه که تا آمریکا بره، اونجا میتونه تحلیل بشه، اونجا میتونه ذخیره بشه. و خیلی جالبه که حتی الان رمزگذاری‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، هر چند که در عالم واقع امروز رمزهای پرقدرتی باشه، به این معنی نیست که در آینده این رمزها شکسته نشه. و البته که معرفی کامپیوترهای کوانتومی جدید که نمونه‌ای از اون رو دیدیم ایران شرکت گوگل عرضه کرد، میتونه رمزگذاری‌هایی که امروز ما از اونها استفاده می‌کنیم و فکر می‌کنیم که داده‌های ما در تبادلات کاملاً امن هستن، این رمزگذاری‌ها رو ممکنه به واقع بشکنه و از مدار خارج کنه. پس اینجا یک جنگ قدرتی میان امریکا و برخی کشورهای صاحب فناوری هست مثل چین، که همانطور که در تولید تلفن همراه، در تولید ابزارهای زیرساختی شبکه مثل نسل پنجم تلفن همراه، نسل پنجم ارتباطات اینترنت بعضی وقت گفته میشه، اونجا درگیری هست. و آمریکا با ادعای اینکه استفاده از تجهیزات چینی موجب سیطره چینی ها میشه و مشکلات امنیتی ایجاد میکنه، در زیر دریاها هم به تعبیر نشریه آمریکایی وال استریت جورنال، جنگی میان آمریکا، چین و برخی کشورها در جریان هست برای کنترل تور جهانگستر ارتباطی اینترنت. به این معنی که همونطور که در داخل کشورها کابل‌کشی‌هایی وجود داره که زیر ساخت شبکه رو فراهم بکنه، بین کشورها هم و بین قاره‌ها هم شبکه‌های وسیعی وجود داره که از طریق کابل‌های زیر دریا این ارتباطات رو برقرار می‌کنه. جنگ وسیع تجاری میان آمریکا و برخی از اقتصادهای نوظهور وجود داره که در رأس اونها چین هست، و البته میان چین، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و هند ارتباطاتی برقرار هست که ذیل سازمان بریکس اینها دارند شبکه ارتباطی خودشون رو با دنیا توسعه میدن. و چین در این میانه با توجه به فناوری برتری که در حوزه ارتباطات داره و حتی در نسل پنجم تلفن همراه تونسته از آمریکا پیشی بگیره، نقش مهمی رو داره. و کشورهایی مثل آمریکا و چین و برخی اقتصادهای نوظهور در دنیا دارن سرمایه گذاری های کلانی رو انجام میدن با این هدف که دست برتر رو در ارتباطات بین الملل داشته باشند و بدون تکیه بر رقیب خودشون بتونن ارتباطات خودشون رو در دنیا برقرار بکنن و همینطور میزبان ارتباطات دیگران باشن و از این طریق به درآمد کلانی هم دست پیدا بکنند. البته برخی از کشورهای دیگه حتی مثل روسیه هم در این زمینه مشارکت‌هایی رو دارند و البته در این زمینه دعواهای پررنگی هم وجود داره، چه به صورت تجاری و چه به صورت نظامی، که کشورها به دنبال اینن که چنین خطوطی رو با ابزارهای فناورانه‌ای که دارن در زیر دریاها شناسایی بکنند و اگر احیانا جنگی بشه جزو نقاطی خواهد بود که احتمالاً برای از مدار خارج کردن ارتباطات رقیب اونها رو ممکنه هدف قرار بدن. پس ارتباطات بین الملل یکی از زیرساخت‌های اساسی هر کشور هست، همونطور که زیرساخت داخلی کشور رو ما در قانونمون می‌بینیم و در مسیری که قرار بوده در کشور پیاده بشه، باید به صورت مستقل از امکانات دیگران بتونه بر پایه امکانات داخلی برقرار باشه و ارتباطات رو درون کشور برقرار بکنه. خیلی از کشورها به دنبال اینند که با همکاری با متحدان خودشون این ارتباطات رو در سطح جهان هم به صورت مستقل و یا با حداقل اتکا به دیگران یا حداقل در تعامل با متحدان خودشون ایجاد بکنند. و این درگیری ها بین شرکت های مختلف امریکایی، چینی و اقتصادهای نوظهور و گروه بریکس نشون میده که